از اعراض ملکیت او مربوط به این بود که خواستم فرمایش اصحاب رضوان الله علیهم را که فرموده ام که اگر مشتری متاع را از غاصب بگیرد و ثمن را به غاصب بدهد، مالک متاع مراجعه می کند به مشتری، متاع خود را مطالبه می کند، ولی مشتری با این که اون ثمنی که داده است موجود است او را نمی تواند استرداد کند از واسط. به این فرمایش اصحاب رضوان الله علیهم خیلی اعتراض شده است. گاهی فرموده، گاهی مثل شیخ است که در سابق داشتن که پند هم فرمی فرموده الله مسلم بود، ولی بعضی دیگر که اعتراض فرموده اند به این که غایت ما فی الباب این است که مشتری غاصب را مسلط کرده است، و اسباب ملکیت، موجبات ملکیت، مؤثرات در ملکیت محدود است و معین است، وليس التسليم، وليس التسليم تو من الاسباب المملكه. این چنین اعتراض را فرموده بر مشهور بر اصحاب که چرا اصحاب می فرمان که مشتری نمی تواند استرداد کند حایت ما پر ما بین است که اعراض شده باشد، مشتری اعراض کنده باشد، به اعراض موجب ملکیت نمی شود، که این که اسباب ملکیت، موجبات ملکیت معین است، محدود است. من بخواستم فرمایش اصحاب را با فرمایش معترضین را هر دو را درست کنم. بیان من این بود، البته اعراض موجب سقوط ملکیت نمی شود. بنده چنین گفتم که علاوه بر این که این هم از موجبات و اسباب ملکیت اعراض نیست، اعراض مسقط ملکیت نمی شود، چه این که ملکیت حکم وضعی و شرعی و الحکم و زمازمام رو بید الحاکم لا بید غیره. پس همین کسی که شارعی که ملکیت را اعتبار کرده است، حکم ملکیت کرده است، کسی حق ندارد این حکم را نفی کند، اثبات کند. اثباته بید مثبته، من اثبته له ان یثبت، یک دیگری. پس نتوان گفت که الاعراض مثبت للملکیه، ولی فرمایش اصحاب را چنین درست کردن که اصحاب میفرمان بعد از آنی که اون اعراض کرد استیلا مملک است، به مختزای روایاتی که بیان کردن و عموم این که للیده مؤخذت که من دلیل من خواهد ملک است. حالا ایش به حول الله باز در کلمات دیگری که به حول الله بیان می کنن سهرویان بحث میکنم که آیا تسلیم مشتری ثمن را آیا اعراض است بالمطابقه او بالالتزام یا نه اصلا اعراض نیست، نه مطابقتا و نه التزاما، و بر تقدیر این که اعراض باشه در بدلات الزامی اعراض باشه، ادلهی که از روایات ما آوردیم آیا در اعراض مطابقت یا حتی بالالتزام، بحث مستقلی بخونه من در کلمات آینده بیان میکنم. فعلا من در این کلمه ششمی که دیشب بیان کردم میخواستم فرمایش اصحاب را که فرمودن که لیس للمشتری ان یستعی در سلن، خواستم او را توجیه کنن بحثی که مثلا از این مثلا از این مثلا که چون اعتراضی که شده است ظاهرش این است که این فرمایش از بزرگان بی جهت است، چون میمات از کلمات معترضین خواستم توجیه کنم. من جمله کلمه هفتم السابع مثلا اخی شما که بوده جان شما باز بگیم شما که بوده قبل گفت ثابت گفته بیان کرده که بید مؤخذت در اونجا در مواردی که منافقت با چیزه که میخواه از سابقه این که مثل این که شاید اجماعی باشد که طلب اطلاق ثمن از اون ثمنی که مشتری میدهد به غاصب با علمش به این که این غاصب است، اگر چنانچه اون ثمن در ید غاصب تلف بشد به طلب قهری یا اطلاق کند غاصب، غامل نیست. این فرمایش مبنی بر مالکیت نیست. اگر چنانچه از مشهور قبول نکنیم، از اصحاب قبول نکنیم مالکیت غاصب را، و بگیم که این ثمنی که به غاصب داده است تسلیکش اباحه تصرف آورده است نه تملیک، معذالش خواهیم گفت که طلب و اطلاق موجب غمان نیست. مقصود من این است که گفتن این که طلب و اطلاق مضمن نیست، این لازمه مالکیت نیست، ولی که حتی کسانی که این ثمن را ملک غاصب نمیدنن اونها هم میگن میفرمان به این که این زمان نیست. چه این که زمان یاد معقول است اینجا بیاد بشد که اون مشتری به اذن خودش این را داده، به اختیار خودش این را داده، و این اون جایی که علی ید ما حضرت که زمانی یاد که به عبارت مرسوم زمانی یاد است و عهده‌دار بودن این مثلا این شخص است، زمانیت اونجایی است که مالک به اختیار خودش تسلیم نکرده باشد، و در مواردی که مالک خودش به رضای خودش به اختیار خودش تسلیم بدهد از مورد قاعده علیت نیست، زمانیت نخواهد.
اون احتمال که فرمودی رجاع
مانیت معنا ندارد که باشد. زمان معاوضی که انسان بیتا احده دو احده است، یه دفعی انسان احده دو احده شیعی رو دارد به مثل و قیبت، که در ید زبان این هست که اگر چون چه طلب اصلاح بشود، چون ید زنان است، عهده عهدهیست که عهده خود عین را دارد، پس اگر تلف بشه عهده مثل و قیمت را دارد. این را بمیدیم زمانیت. زمانیت این عهده دار بودن ایشه، ما آدم ها موجودن عهده این دارد که به صاحبش برگرده، ویدا تلفه به تفریل تلفه او اطلفه، میگیم که عهدش عهده مثل قیمته. این نخواهد و زمانیت اینجا ندارد، چون اون به اختیار من از تو علید ما اخده مکرر گفتم علید ما اخذت هست نه علید ما اعطیت هست. اینجا در هر موردی که اعطیت رو زمانیت نمید، پس نه مولم وجوده نه حال وجوده نه حال تلفی و اطلافه. و اما زمان معاوضه نیست، زمان معاوضه عبارت این از این است که کسی مالی را به دست کسی بدهد، در عهده او قرار بدهد عوض را. در موردی که به غاصب میدهد، در عهده غاصب قرار میدهد عوض را در از مال خودش. بس عوض مالی در عهده غاصب قرار نمیدهد و غاصب گیره میگیرد به عهده اینکه بعد از مال خود چیزی بدهد نمیدهد. پس اصلا موضوع ندارد. در اینجا عرض کنم که زمان معاوضی اصلا موضوع ندارد، چون زمان معاوضی اونجایی است که کسی دیگری مالی را بدهد به عوضی که به عهده این که عهده‌دار بشود، به این که عوض او را از مال خودش بدهد. اینجا غاصب به عهده‌دار این که مالی را از خودش بدهد، نه خودش این عهده را دارد و نه مشتری بر طبق این عهده بخواد این پول را ثمن را بش بدهد. لذا زمان معاوضی هم نخواهد داشت. اینجا بس اینجا تسلطش بر این ثمن به مثابه ارض کنم که هبه فاسده است. در هبه فاسده نفسی ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو فاسده. پس ملخص هر زمن این که تلف اطلاف را که فرموده ان شاید همه فرموده باشن که تلف اطلافش موجب زمان نیست، نه از باب این است که این به تسلطش مالک شده است، نه اگر به تسلطش مالک نشده بود باز همه حرف بود که زمان نه زمان معاوضی در کار است و نه زمان یدی. اثامی رو اگر قائل بشنی این چی که از اصحاب فرموده هم به این که مشتری نمیتواند استفاده و استرداد کند ثمن را و غاصب بگرفتن ثمن مالک ثمن شده است، بنابراین اصلا جای این که مالک اجازه بکند بیانات جاش اصلا جا موضوع نداره دیگه. جدید که این هم فرمای شهید رضوان الله علیه که یستحیل لاستحالت، این اجازه رو بکنم مستحیل لاستحالت ان یکون النبی عبلا و ثمن، در عبارت شون داره و هم شیخ نقل میکنن شد. تفسیر عبارت شون اینه که بر تقدیری که ولو ایشون بر اساس چیز نفر بودن، بر اساس این مالکیت نفر بودن، مالکیت را ایزاق بر بودن، ایشون بر اساس این بودن که عقد ثانی را اجازه کرده بودن که بازم حرف میزنم ایشالله بزرده الله شما حرف من گوش بدید، ثامین حرف ثامین من این چون بده چیز بکرد میکرد که لکنه ذهنتو مشوش بشه اونست که اصلاح این تکرار میکنم، یعنی اصرار میکنم به این که اون که میگم گوش بدید، چون گاهی میشه که بعضی کلمات رو خاکشت در میگم لیکن میترسیم که بزرگتی میشم باشه پشت از جان میگم. حالا اسامه دوباره میگم، حرف من این اگر برای باشه به اون که از خواب پر بودن که غاصب میگرفته به ثمن از مشتری عالم غصب مالک میشود، پس اصلا جا ندارد، موضوع ندارد این که مالک متاع اجازه کنه، چون معنای اجازه این است که او ثمن بهش برید بیاد دیگه، این ثمن هم ملک غاصب شده است دیگه، پس اجازهش لغوه. این اجازه بکنه نبیع بلا ثمن را، این لغوه دیگه. اجازهش اجازه مقتضای اجازه این است که بیع را بیع متاع را اجازه بکند، ثمن را ثمن به اون منتقل بشود. بعد از آنی که غاصب ثمن را مالک شده است دیگه این ثمن منتقل به مالک نخواهد شد. پس مقتضای اجازه بر اجازه مترتب نمی شود و کل ما لم یترتب المقتضا علی المقتضی فهو لغو. باز اختیار گفتن پس فرق نمی کنه که کاشی علی القول بالکف و علی القول بالدبر، هیچ فرق نمی کنه. ما اجازه را که ناقل بدونیم که کاشف بدونیم اگر به دست از خواب رفتار بشود او را قبول کنیم، اصلا جا ندارم این که در موردی که این مشتری عالم غصب باشد اصلا جا ندارم این که گفته بشود به این که اجازه جا داره، اجازه جا محاله، اجازه محال جا دیگه، اجازه کردن نبی اجازهش لغوه، نبی حالا اجازه می کند در حال که ثمن گیش نمیاد. و به این بیان من شما شبه که یادمون نیست ها؟ غاصب النفسه که شیخ اقبال فضولی که یبیع النفسه که خیلی پیش هست، حالا نمیدونم یا الله یادتون مانده یا نه، اونجا شیخ اونجا شیخ علمان در بوده بگه اگر مشتری عالم به غصب باشد و از کنم که بنابر قول مشهور یا اصحاب بگه اون غاصب مالک میشد اونا، اونجا خب جواب هایی داده ای که جواب ها این بود که این مثلا علل کشف مثلا همونجا گفته شد به این که این فرمایش از شیخ خیلی بعید است، گفتنی یعنی از صبح رو ما هرچه از این مالا فرق الان موش بدید من پول ندارد، غرض این که ما در اجازه قائل به کشف بشه که ما قائل به دقل بشه بنابر قول اصحاب که غاصب ثمن را مالک شده است، اصلا موضوع ندارد، اجازه لغو است، مالک نمیتوند اجازه دارد، برخلاف این که شیخ در اونجا پر بوده و اونجا هم صحبت شد اونجا بوده تو اینجا گرفت کنید قطعه خواه. اما دو نوع امر این که اباحه تصرف باشد تبلیغ نباشد، تسلیم تبلیغ نباشد، ملکیت از برای غاصب حاصل نشده باشد، صرف اباحه تصرف باشد، مادامی که هیچ تصرف نکرده است، غاصب چیزی نخریده است، مالک اجازه میتونه بکنه چه کاشکش بگیم چه نقل بگیم. از مثلا مرتب میگم بنا اندر ملک اجازه لغو است که کش بگه چه نقل بگه، بنابر اینکه این تسلیت است اباحه تصرف است، مادامی که غاصب چیزی خریداری نکرده است اجازه جا دارد چه کش بگه چه نقل بگه. و اگر اما اگر چنانچه غاصب چیزی رو خریداری کرد، دین سمم چی جنسی رو برای خودش خرید مبنایی هم حرف میزنه که این ایمید تسلیف مملک نیست، مبیح هست. پس درست باید تکرار میکنم که اشتباه نشود. این کلمه چندی من گفتم هفته بود، درست گوش بدید. حرف من اینه، بر مبنای این که تسلیف مملکه، اعراض اون داستان است، اجازه کردن عقد اول بی ربط است، لغو است. چه کاشف باشید چه ناقل، اصلا بی ربط. عقود دیگر به طریق اولا بی ربط، اجازه عقود متأخران بی ربط است، اجازه عقد اول از اول بی ربط است. و اگر ما تسلیف را مبیح بدانیم، مادامی که غاصب چیزی نخریده است، اجازه جا دارد که کشف بگید که نقل بگید. و اگر چونکه ما تسلیف را مبیح میدونیم و غاصب چیزی را خریداری کرده است، اون وقت بناً علی الکشف اجازه جا دارد. چون که این تسلیفی که مشتری کرده است و اباحه کرده است، مال دیگری را اباحه کرده، به مال خودش را. معنا این اجازه کاشی بودن نیست که حین العقد اون ثمن را مالک متاع مالک شده است. پس تسلیفی که بعد العقد می شود، تسلیف بر ثمنی که مال غیرت می شود، اباحه جا ندارد، معنا ندارد. که ما از اگر تسلیف را مبیح بدونیم، علل کسب مبیح نخواهد شد.
اجازه جا
نداره،
اجازه
جا که چیزی را بخرد. اینجا ما میگیم بنا علل کشف، این که خریداریش هم باطل، اباحه هم باطل بوده است. جد که اباحه بر مال غیر را اباحه کرده، مال اباحه یا مال غیر معنا نداره. اما بنا علل نقل، بنا علل نقل، اون وقت این همین حرف است که این وقتی که این اباحه تصرف داشت، پس به قول مشهور آنما، اون وقتی که جنس را می خرد، آنما مالک این ثمن شد. پس حالا که مالک ثمن شده است، اگر بعدن بخواد که مالک اجازه بکند، به اجازه کردن ثمن به اون منتقل نمیشه. چون ثمن را به خریدار، به خریدن جنس، به غاصب چیزی جنسی را که برای خودش میخرد، در اون آن مالک ثمن شد، پس اجازه مالک لغو است. فعیدن هم به این چیز، هم اون بیع اولی که متاع کرده بود، هم اون باطل میشه، اما بیع دایمی صحیح میشه برای خود غاصب. واضح شد چی گفتم؟ یه خصی شده.